أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الذين الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والدخل الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما زا عليهم لو عملوا بالله باليوم الآخر وأنفروا مما رزقهم الله فكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جعلنا من كل أمة بشهيد وجعلنا بك على هؤلاء شهيدا. محضر گران قدر سربران معظم، گفتگو در آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیه‌ای که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته، آیه 39 و آیات بعد از آن است که انشاءالله امشب مطرح می‌شود. خداوند سبحان توصیه‌هایی را مطرح فرموده بود در رابطه با تحکیم پیوندهای اجتماعی و ارتباطات پسندیده و به دنبال آن تمجیدی شده از مسئله انفاق و حجمه ای به عمل آمد و یه حمله شد از ناحیه خداوند سبحان بر کسانی که الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اون کسانی که در عطای الهی امساک می کنند و از نعمتهای خداوند سبحان صحیح استفاده نمی کنند. و در نهایت یه تذکر و هشداری داده شد بر منفقین ریایی، بر اون کسانی که انگیزه های دیگری رو در نوع این مسائل می جویند. بعد از ذکر تمام این مطالب فرمود و ما زا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر و انفقوا، این جمله که عنایت می فرمود به شکل سؤالی مطرح شده است. و ما زا علیهم، چه می شود در اینها، چه ایرادی دارد در اینها که اگر ایمان می آوردند و به خداوند سبحان و روز واپسین و انفاق می کردند از آنچه خداوند بیشان داده است. نوع این جملات، اینها استفهام حقیقی نیست. یعنی خداوند سبحان این سوال رو مطرح نمی کند که کسی به او پاسخ بدهد، بلکه این نوع استفهام به اصطلاح استفهام در غیر ماگذله هست، یعنی از مواردی است که غیر معنای استفهام یا سوالی مطرح است. جنبه تأسف و جنبه تحسر رو دارد. گاهی ما این رو در استعمالات خودمون مطرح می کنیم، به شکل سوالی مطرح می کنیم که مثلا آیا حیف شما نبود که چنین کاری رو انجام بدهید؟ و ما اون در سبب پاسخی نیستیم، بلکه این سوال رو مطرح می کنیم که به خود آوریم مخاطب را و یه تکامی در وجود خودش ایجاد کنند. و یا گاه این نوع سوال مطرح می شود که در اون جنبه تعجب اقواس، جنبه تعجب دارد که از شما چنین کاری مثلا بید است. فرمود و مازا علیهم، چی می شد اینها اگر سر در خط ایمان می نهادند؟ چه زیانی می‌دیدند اگر اینها خداوند سبحان رو می‌پذیرفتند و مؤمن به او می‌شدند و مؤمن به عالم باقی و جاودانه رسال الهی می‌شدند؟ که در نتیجه اگر این چنین بودند انفقوا مما رزقهم الله، اگر ایمان به خداوند سبحان و ایمان به عالم واپسین در وجود انسان باشد، یکی از نتایج اینه که انسان در رزق الهی ممسک نمی‌شود. از عطایی که خداوند سبحان به او کرده است، اون انگیزه به اصطلاح دلسوزی برای اجتماع در وجود انسان می آید و آدمی نعمت خداوند سبحان رو منحصر به خود نمی داند، یه حس مسئولیت ایجاد می شود. در اینجا در این سوال و این مطلبی که مطرح شد، خب عنایت می فرمود که ریشه انفاق رو خداوند اعتقاد و ایمان به ذات خود و عالم باقی مطرح می کند. این قابل تأمل است. بارها محضرم بارک عزیزان در مباحث مختلف اشاره شده است که این مسئله انفاق که از اعتباری تابا مطرح می کنند در قرآن کریم به این مقدار اصرار بر آن ورزیده می شود از بزرگترین عواملی که در جامعه ایجاد تعادل می‌کند، از بزرگترین طرح‌های پسندیده انسانی اخلاقی اجتماعی که منتج است، نتیجه مثبت دارد، طرح انفاق است که در شرایع الهی به آن پرداخته شده است. اسلام به این مقدار به این قضیه بها و ارزش نهاده است و خداوند سبحان مطرح می‌کند. بی مناسبت نیست ارز کنم به هر حال این زدودن بی‌عدالتی های اجتماعی و تبعیض زشت و فاحش اجتماعی رو برداشتن این انگیزه بسیار بالاست. وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین قائد غر المعجلین در اون خطبه بسیار نورانی شبیه که تمام سوزهای دل امیر المؤمنین رو در بر دارد، این خطبه و از خطبه های خاص نهج البلاغه عزیز، بسیار این خطبه خطبه عجیب پرسوز و پرگدازی است. در این حال امام یه تجسمی از نقد برهنه سیاسی رو به منصه ظهور میگذارد که اگر کسی میخواهد در این میدان سخن بگوید با این شامت سخن بگوید. بسیار آشکار و عیان سخن میگوید امیرالمؤمنین در آن خطبه. در اون قسمت پایانی وقتی که امام این نکته رو مطرح میکند که چرا من قبول کردم خلافت را اگر علی ابن ابی طالب بعد از خلیفه انور دوم سوم خلافت رو پذیرفت و لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصره و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا علی کذبت ظالم ولا سقط مظلوم لالقیت حبلها علی قاربها ولسقیت آخرها بکأس اولها ولانفیتم دنیاکم هذه از حد مندی من عفت عنده. اگر نمی بود حضور شما مردم در صحنه و لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و اگر احساس نمی کردم الان هستم کسانی مانند مقداد و کسانی مانند فرض بفرمایید عمار چینی ها ناصر علی هستند الان، اگر وجود مردم در صحنه نمی بود و اگر وجود یاران قوی ناصر الان نمی بود، این دو و سوم سومین علتی که من قبول کردم الان دارم میام به صحنه بیعت خلافت اینه و ما اخذ الله علی العلماء و اون اخذ و بیعتی است که خداوند از عالمان گرفته است، تعهدی است که عالمان دارند به چی؟ به این مسئله ناپسند تبعیض اقتصادی در جامعه که عالمان و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یغاروا علی کذبت ظالم ولا سقط مظلوم که عالمان متعهدند در قبال پرخوری جماعتی و تکیدگی و لاغری و از بین رفتن مظلومان به گروه دیگری. اگر این تعهد نمی‌بود که من علی بن ابی طالب متعهدم که این فاصله اجتماعی را کم کنم، نگذارم عده‌ای از خوردن بمیرند و عده‌ای از نخوردن بمیرند، اگر این تعهد نمی‌بود لألقیت حبلها علی قاربها، من ریسمان خلافت رو مثل یه شتر به گردنش می‌انداختم درآورد و همان گونه که مثل روز اول خلیفه دیدی 23 سال خانه نشستم الان هم در خانه نشستم و سقیت کأس آخرها و انزلها. چون شما میدانید که من رقبتی به این دنیای شما به این معنا که دیگران برای اون سر و دست میشکنن و هزینه میکنن ما نداریم. لألقیتم دنیاکم هذه عندی، دنیای شما در نزد من من عفت انزل. اگر ترجمه دقیق بکنیم این جمله نشد برابر یعنی عطسه بز، دنیای شما و ریاست شما برای بنده علی ابن ابی طالب به مقدار عطسه بز ارزش ندارد. پس من این تشنه نیستم که بخواهم بیام به صحنه خلافت. این سه مسئله است که من به صحنه می آورم. یکی از این سه مسئله میبینید زدودن این اختلافات ناپسند است. یکی از طرح‌های موفق الهی در این باب مسئله انفاق است، چه انفاق واجب چه انفاق مستحب، استفاده کردن از امکانات الهی در راه زدودن این متاسفانه فاصله های اجتماعی که نتایج اون دهشتناک و وحشتناک است. فرمود خداوند سبحان در اینجا اگر ایمان به ذات او باشد و ایمان به فردا باشد و انفقوا مما رزقكم رزقهم الله، چی میشد اینها اگر میومدن این طرح را قبول میکردن و این کار را انجام میدادن؟ منتها در این فراز یه قدری قضیه فرق کرد. خداوند در آیه قبلی فرموده بود والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس، اونا که مالشون به ریا میدهند ارزشی در این کارشون نیست، اینجا نفرمود و انفقوا من اموالهم، فرمود انفقوا مما رزقكم الله. خود این تنوع تعبیر یه نکته خاصی رو میرساند. اولا توسعه پیدا کرد در اینجا که سخن از انفاق پسندیده و خدایی نه ریایی، اینجا فقط انفاق مال نیست، اینجا بحث انفاق گسترده تر شد، یعنی جنبه دیگری از انفاق رو هم در بر گرفت. این انفاق علمی هم هست، اگر کسی علمی دارد و مالی ندارد، از علم خود انفاق می کند و بخل نمی ورزد. اگر کسی وجاهت و آبرویی را در جامعه دارد، از آبروی خودش در گره گشایی امر انسان ها و هم نوعان خودش مالی می گذارد و انفاق می کند. هر کسی در هر چه خدا به او روزی کرده است و من ما رزقناهم ینفقون سوره مبارکه بقره. در این حال نکته بعدی باز این رو هم متذکر میشه خداوند سبحان که انفقو نمارزق همون لا بدانید در این حال این انفاق از کیسه پدرتون نیست، در این حال بدانید این رو انفاق از فرمایی اختصاصی شما نیست، نمارزق همون لا هست، از آن است که خداوند روزی کرده است. توجه داشته باشید از ملک الهی و مال الهی است که شما انفاق میکنید. ثالثا چون رزق همون لا هست، لذا خیال نکنید که این کم میشه. اگر خدا داده است این خواستی در آن وارد نمیشه. اگر رزق الهی است بدون این که شما نپردازی هم خدا کمش میکنه اگر بخواهد. پس اگر رزق الله است، فاعل رزق، فاعل عطا خداوند سبحان است، در این که بدید یا ندید خیلی فرقی نمی کند. اگر ندهید هم خداوند از طریق دیگر میگیرد، اگر بدهید هم بدانید کم نمیشود، چون رزق الله است. خداوند سبحان چنین رزق و روزی را بر شما ارزانی کرده است. خب این رو فرمود و کان الله بهم علیما، و خداوند سبحان علیم است انسان ها و عمل کردتون، هم جمله اشارت دارد هم انذار. نوعا این آیات در قرآن شریف وقتی که خداوند سبحان این چنین گفت، از یه سو بشارت است و کان الله علیما، خداوند به همه کنزار شما آگاه است، هر چه عمل میکنید ضایع نمیشود و لطف خداوند بر سر شما خواهد بود. و باز از سوی دیگر جنبه توعید و وعید دارد و کان الله خداوند سبحان به ایشان علیم است، اگر تکان بخورند اینها در تحت نظر خداوندند و بلای اون چنان فراوان من حکومت، از حکومت و فرمان خداوند گریزی ندارد. این هر دو بعد رو در بر میگیرد. مختزای آیه چه باشد؟ به دنبال اون فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. اینها عجب غفلتی دارند. اگر عمل می کردند بدانند ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند مثقال ذره ای به ایشان ظلم نمی کرد و اجر اینها و حسنه اینها را اگر مثقالی هم می دادند اون رو خداوند چندان می کرد و مضاعف می کرد و در پرونده اعمال این جماعت ثبت می شد. کلمه مثقال از ماده ثقل میاد، در وزن مثقال جنبه آلتی دارد، یعنی جنبه توزیعی دارد، وسیله وزن. مثقال ذره که در قرآن زیاد اومده است، خود کلمه ذره نیز در لغت دو معنا دارد. کلمه ذره، یه معنای ذره یعنی انها سفیر و ملن نمله، مرچه بسیار کوچک رو ذره میگن، دو مچای ریز ریز بسیار ریزه که میبینی به اونها ذره میگن. شاید اون اصطلاح عالم ذره هم از همینجا میاد، به اصطلاح حالا مثلا با توضیحات و خصوصیاتی که عالم ذره اگر مثلا در حال باشد در روایات و مسلم باشد، اون کلمه ذره شد اینجا میاد. معنای دومی که ذره دارد الحباء المنتشر، الحباء نه هوا، حباء یعنی همین غبارهای پراکنده. وقتی که شما نگاه میکنید که به سوی خورشید از درون تاریکی حرکت میکنند، میبینید این به اصطلاح وضعیت خاص ستونی ذره ها رو به تک تک اون ذره ها حباء مبثور و حباء منتشر رو ذره میگن، اونها ذره. مثقال ذره یعنی به مقدار تک این ذره، به وزن یه دونه این ذره. خب این مقدار ذره چیست؟ دیگه کوچکترین جزئی را که از جهت کوچکی در تصور می آید برای جامعه اون روز، خداوند مثقال ذره همیشه در قرآن مطرح می کنه. در سوره مبارکه لقمان می بینید لقمان به پسرش می گه پسر، پسرم یا بنی جان پدر بدان انها ان تک مثقال حبه من خردل، اگر عمل کرده تو مثقال ذره اونجا مثقال حبه خردل باشد، در دل آسمان باشد، زمین باشد، یعنی به الله خداوند میارد به تو تقدیم میکند، مضاعفش میکند، چه میکند، حساب تو این جمیل هست. پس مثقال ذره الان شما بفرمایید دانه اتم، کوچکترین جزئی که به اصطلاح ما ممکن است تصور شود. فرمود ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند در حق هیچ کس، چه دوست چه دشمن، چه محسن چه مسیء، لا یظلم، خداوند ظلم نمی کند به هیچ بنده ای ولو به مثقال ذره. نفی ظلم از اعتبار این تعالی در قرآن فراوان شده است. یعنی زیاد داریم در قرآن که ساحت اقدس الهی از مسئله ظلم بری شده است. این روشنه. اساساً ظلم دو ریشه اصلی دارد عزیزان در بین انسان‌ها، یعنی خود جور و ستم و خود تعدی به حقوق دیگران که مفهوم ظلم رو تشکیل می‌دهد، دو عامل و دو انگیزه دارد، یکی جهل است و دیگری نقص است. اون کسی که نقص دارد، بارها در متون اثاری داریم، انما یحتاج الی الظلم الضعیف، اون انسانی که فی الواقع نقیصه دارد ظلم میکنه، نه اون انسانی که کامل است. انسان کامل که ظلم نمیکنه، اون کسی که خودش به مقدار کافی دارندگی دارد که پاشو در معرفت دیگران نمیگذارد، اون کسی که جهل ندارد، دانش لازم رو دارد که جائر نمیشود، ستمگر نمیشود. دو عامل اصلی برای ستم و ظلم وجود دارد، پس بنابراین یکی جهل است و دیگری نقص است. خداوند سبحان مظهر علم است، علم از صفات ذاتی الهی است، لذا در خصوص خداوند سبحان جهل متصور نیست، بنابراین ظلم متصور نیست در خداوند سبحان. از سوی دیگر حضرت باری تعالی غنی علی الاطلاق است، خداوند سبحان غنا کامل دارد، لذا نقص ندارد. پس ان الله علی کل شیء قدیر است، ان الله بكل شیء علیم است، ان الله علی کل شیء شهید است، ان الله بكل شیء خبیر است. اینها تمام غنا خداوند رو می‌رساند و حضرت باری تعالی چنبودی ندارد که محتاج به ظلم باشد. پس بنابراین از ساحت مقدس او ظلم بدور است و بنده این رو یافتم در قرآن کریم. ببینید شاید خداوند یه اصرار عجیبی به این نقطه برمیدار، خیلی چیزها سوید خب طبیعی خداوند از خودش اینها رو دور نکرده است، نفرموده است، میداریم ذهن انسان موحد هم آشناست اینها از خداوند دور است، اما نسبت به ظلمی حساسیت بارها در فرازهای مولانی قرآن خداوند سلب ظلم صاحب خود میکنند. این ربک لا یظلم الناس شیئا، پیغام بر بدان خدا این تو هرگز هیچ مقدار ظلم نمی کنند در نگانتیش، این ربک لا یظلم الناس شیئا. این اصرار بر ظلم ظلم از صاحب مقدس الهی فی دنیا و الاخره، چه در دنیا چه در آخره، این خیلی مهم عزیزم. و شاید بتوان گفت یکی از عوامل این اصرار بر زدودن و استنکار ظلم نسبت به صاحب مقدس الهی، توجه دادن انسانها به شناعت و زشی ظلم باشه. اینه که انسانها رو خداوند به این طریقه متوجه کنند که ظلم از آلوده ترین اطلاعات انسانیست که ممکن است در وجود انسان خانه کنند، از کسی ترین صفات رذیله انسانی ظلم است. حال چه ظلم در درون نفس باشد، به خود این وجود و ظلمت و نفسی باشد، چه این که ظلم به بنی نوع دیگران باشد، در تمام مبادی و در تمام مجاری ظلم، ظلم چیزی است که خداوند سبحان هرگز از اون نمی‌گذرد. هیچ چنین حالتی که اصراری است و این موجب میشه که ما یه قدری بیشتر با خودمون در این مسئله متوجه باشیم، یعنی تمرین کنیم در درون خودمون و در برون ظلم ستیزی رو تمرین کنیم، ظلم ناباوری را تمرین کنیم، نپذیرفتن ظلم رو تمرین کنیم. من را ترکز میکنه در سر شهده یکی دو منزل مونده در کربلا، بعد اون جمله مهم تاریخی رو فهمش عراق آگاه باشید که رسول خدا فرمود من را سلطان جاورا مستهلا لحلال الله نو کسن لعهد الله. بدانید رسول خدا وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی فرمود اگر کسی ببیند جائر و ظالمی را که حدود الهی را میدارد، حدود انسانها را میدارد، اما هیچ مقاومتی در قبال آن نکند، حساسیتی نشان ندهد، بر خداوند شایسته است که چنین ناظر و نظارگری را با اون ظالم همکاسه و همخانه کند. خود این روحیه ناباوری نسبت به ظلم و عدم پذیرش این تظلم نپذیری یکی از اصرارهایی است که در این سلب ظلم از خداوند میشه این رو دید و این رو باور کرده. بالاخره باز از همون باب تخلق و به اخلاق الله و متخلق شدن به اخلاق الهی نسبت به این حالت باید به حال در وجود آدمی تمرین باشد. گاهی عرض کردم من خدمت دوستان عزیز و مخادیم معظم خودم، در حال خیلی از عزیزان تشکیل خانواده میدید دادید، از همون قدم اول میشه از برون خانه این رو تمرین کرد، میشه از همون برخوردهای درون خانه این رو انسان تمرین کند. این میان زن و شوی اولین جا نیست که انسان مبتلای به ظلم میشه، اگر انسان در درون خانه ظالم باشد در اجتماع هم ظالم میشه. اگر انسان درون خانه ظالم نباشد یه تمرین خیلی بزرگی است که در بیرون و در محیط و در خانواده کلام و بزرگ اجتماعی هم ظلم نمی‌کنند. و باید بگویم متاسفانه جمعی از ما درون خانه ظالم، متاسفانه ظالم. و به هر حال شاید اون جمله متنبی ابوالقاسم متنبی که از ظلم من شیع من نفوذ تجد ضائفتین فل علتین لا یظلمو، خیلی ها این ظلم در فطرتشون هست و بعضی ها زمینه برای ظلم پیدا نمی کنند. اگر پیدا کنند در کم بیالتی افسرده است، اگر زمینه رو پیدا کنند اونها هم حرفه‌ای هستند. این یه نکته خیلی مهم است که ما از همون قدم اول اگر به زمان درون خانه عزیزان ظلم سدیز باشیم و ظلم رو نپذیریم، از همون قدم اول به توانیم تنبیل رو بکنیم خیلی محفظ کنیم. خداوند سبحان و همه ما توفیق عدل باوری و ظلم سدیزی را عطا بفرماید. فرمود خدای تو یا رسول الله ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند هیچ مثقال ذره ظلم نمی کند مرکز به این تکو حسن حسن. اگر این مثقال ذره‌ای که شما دارید حسنه باشد، قبلا توضیح داده بود دعوت کرده بود، اگر مثقال ذره‌ای هم حسنه باشد یضاعفها، خداوند مضاعفش میکند. این فضل الهی است. مگر نمیگوید من جاعل الحسنه فله عشر امثالها؟ مگر نه این است که خداوند بنده اون داده است که یک شما رو ده عمل کند؟ این مضاعف کردن است، این سدی هزار است که اسباب تعالی وعده اون داده است انسانهای محسن و این لطف خداست. ادامه آیه خیلی زیبا می فرماید و یعط من لدنه اجرا عظیما، و خداوند به انسان محسنی که چنین عمل می کند از نزد خود من لدنه. ما گاهی مثلا فرض بفرمایید می خواهیم یه احسانی را از کسی بپذیری، اینو میگم که مطلب نزدیک ذهن ما باشد، گاه می خواهیم ما احسانی را از کسی بپذیری اما یه بزرگی خواسته است که ما یه لطفی بکند، اینو دادن به یه واسطه ای آورده است. وقتی می خواهیم بگیریم از این واسطه این کادر و این محبت رو، همچین حالتی داریم که نمیخوایم بپذیریم، احساس میکنیم که نادر کسی خودش میدهد مثلا فرسان، همچین با اصرار و با تأمل و این از ناحیه چیست، چه کسی این بفرست؟ آقا فرستاده، حتما ایشان فرستاده، شما نقشی ندارید، دوست میداریم که دیگه این آقا رو مثلا از میان برداریم، سلبش بکنیم، بعد بپذیریم. این میخوایم دیگه بداریم که این دقیقا متصل از دست فلان کس است که او رو قبول داریم به تمام معنا. این واسطه ها را در باب احسان زدودن و ثابت رو به کنار دادن یه حالت روحیست در بین انسان ها، واقعا ما این حالت دوست میداریم که مستقیم به ما برسد اگر خیریست. خداوند سبحان چنین می کند، فمود من لدن رو مستقیم خداوند میده، واسطه ندارد اونجا و دیگه این بحثا نیست. حتی عزیزان در دنیا هم خداوند مثلی خواهد تفضل کند بدون واسطه تفضل نمی کند. این مسیرهای خاص و محدودیه که خداوند مستقیم تفضل میکنه در دنیا، دیگه اون حالتیست که گاه تلبی میشود در یک جان بیدار و ورود و زنده، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن و اندران ظلمت شب آب حیاتم دادن، اون چیز دیگه نیست. اما علاقاده در دنیا اگر لطف هم میکنه خدا به کسی مجرا دارد، ملدون مستقیم نیست، برحال امر الهیست، میرزه به آفتاب میتابد و باران عبری تشکیل می شود و باد میاد و می چفتد و می ریزد و همین وسائل می بینید نقش دارن که تفضلی به انسان بشه. پدر ایست و خدا این پدر رو عشق محبت فرزند و درون سینش می گذارد، این وجودش رو شرم می کند، احسان می کند، فرزند رو تربیت می کند، همه جور هوای این فرزند رو دارد تا یه موقعیتی داره این آزاده دکتر خانم فراهم شد. مثلا لطف خداوند داره از مجرای این پدر و مادر رو می نسبت به این فرزند. اینها واسطه نه بنده گاهی رو عرض کردم، گاهی خب به عزیزان و گاهی که در حال مثلا حتی مثلا شخصی گفتن ندارد در بحث خدمت عزیزان، گاهی حتی فرزند خودم مثلا عرض کردم که من یه واسطه ای بیش نیستم برای توسل و رسیدن فیض خداوند بر تو، این رو بدان، آگاه باش که این فیض خداست که میرسد، ممکن از مجراهای مختلف باشه. پدر و مادر یه مجرا برای این فیض، معلم یه مجرا برای این فیض است، اما فیض از جای دیگر میآید، فیاض و مفید على الاطلاق دست دیگری دارد، اون نهایت الهی است که دارد لایزال میاد. اینو توجه داشت و خداوند سبحان در اینجا این نکته رو مطرح میکند، بل یعط من لدنه اجرا عظیما، خداوند دیگه اجر اینها رو خودش، گاهی در بعض از آیات داریم آخذین ما آتاهم ربهم، اینا میگیرن اونی که خدا به دستشون میدهد، یا این تعلیم بالاتر همین جمله معروفی که همه عزیزان محفوظ دارید و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی خداست نه دیگری، خدا به دیگری نمیگوید که بعد دهانش بریز، بلکه سقاهم ربهم شرابا طهورا، اون ساقی جمال برهاد حضرت باقی است که در سقاهم ربهم شرابا طهورا تجلی دارد. وجود شاهد باقی فدای حضرت ساقی که سلطانی عالم را تفید عشق میبینم، اون حکایت دیگری دارد. فرمود خداوند از نزد خود اجر عظیم عطا میکنه. خب تا اینجا گفته شد و به لحاظ اینکه سخن از محکمه آمد و سخن از معاصره الهی آمد و ظلم نکردن خداوند و اونم مثقال ذره‌ای و این عدالت به هر حال مراتبی دارد، آدابی دارد، ابزاری دارد، به این جهت خداوند به یه نکتهش اشاره میکند که این ارتباط را عظیم کنند. در بعد فرمود کیف اذا جعنا من کل امت به شهید و جعنا بک علی هؤلاء شهید. پیغمبر یا رسول الله، حال شما چگونه است؟ فکیف اذا جعنا من کل امت به شهید، هنگامی که فردای قیامت خداوند سبحان از هر امت و جماعت و نسلی شهیدی را اقامه می کند بر اعمال این امت، و شما را یا رسول الله به صحنه می آورد به عنوان شهید این امت، شما شهید و شاهد این امت هستید و دیگر انبیاء الهی اینها گواهان امم پیش خواهند بود، که در مدرس عیسی تصریح داریم در قرآن که خداوند عیسی را شهید امت خود می نامد. خب اینجا همان گونه که توجه دارید کلمه شهیدی که در اینجا وجود داره، این کلمه شهید به معنای حاضر در صحنه است، به معنای گواه است. اینجا کلمه شهید به معنای کشته شده فی سبیل الله نیست، این شهید اینجا به معنای حاضر در صحنه و گواه و اون کسی که حضور داره در صحنه، این معنا رو داره. این یه اصلی که بارها در قرآن مطرح شده است. در آیات قرآن داریم که ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فردای قیامت انبیا میان، امت میان، تمام امت ها مقابل انبیا خودشون میایستند، انبیا شهادت میدهند بر اعمال امتشون، چون اینها آگاهان و گواهان بر اعمال امت هم. خداوند این اجازه را به انبیا خویش و اولیا خود داده است که اینها گواه اعمال امت هم، فردای قیامت در کنار خداوند و بقیه طبقات شهودی که قیام می کنند برای شهادت، انبیاء در صدرند، رسولان الهی به شهادت می کنند، جناب موسی و عیسی، تمام انبیاء در مقام شهادت می ایستند و وجود مقدس نبی مکرم اسلام نیز به صحنه می آید. جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر گواه امت پیش می شود، پیغمبر شهادت بر اعمال امت خود می ده. این شهادت لازمش عصمته، یعنی اگر کسی بخواد این حضور را و اشراف را بر اعمال داشته باشد و قول او در محکمه خداوند سبحان باعث صدور رنج شود، این باید اسمت پشتوانی چنین شاهدی باشه، به امداد کسی بر نمیاد. در روایات داریم که در اون آیه شریفه که وقل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل کنید، خدا میبیند عملتون، رسول میبیند عمل شما را، و مؤمنون میبیند که به زعم و فسران شیعی و پاقی از اهل سنت این مؤمنون زلات مقدسه اهل بیتند، که اینها اون اسمت رو دارند که حضور و اشراق در عمل رو میتوانند داشته باشند. خب این آیه شریفه پس بنابراین با این معنا که عرض کردیم این شد، جعنا من کل امت، خداوند فردای قیامت برای هر امتی گواهی میآورد و پیغمبر شما در صحنه قیامت میگه که شهادت بر اعمال پیغمبر نشسته بودن، ابن مسعود پیششون نشسته بود، فهمدن ابن مسعود یکم بر من قرآن بخون، گفت یا رسول الله من برای شما قرآن بخونم؟ بله، به تعبیر من درز میکنم که خوشترم باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، ابن مسعود بخون، دوست میدارم بشتم بسید به اینجا، فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، تاکه این آیه رو هم تفیزا دو چشم پیغمبر شروع کرد به باریدن، دامن دامن عشق میبارن رسول خدا، فهمدن ابن مسعود بس است و همین آیه بس است. و جعنا پیغمبر دارد میبیند اون روز رو که و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، وقتی میخواد رسول خدا بیاد شاهد امت بشه، چه خاطرات رو پیغمبر باید به شمل بیارد، چه چیزهایی رو از چه کسانی پیغمبر باید اینجا به گواه بدیستن به شاهد اون باشه. عرش وجود پیغمبر رو گرفت، ابن مسعود هم دیگه جرأت خوندن پیدا نکرد، نخوند. اینو در بیشتر فخرالرازی هم تو تفسیر می‌نویسه. خب این معنایی است که در اینجا وجود داره. من به یه معنای دیگه رو هم در ذیل این آیه شریفه خدمت عزیزان عرض می‌کنم و ادامه سخن. در یکی از آیات سوره مبارکه بقره که در همین محفل خدمت عزیزان بحثش کردیم، ظاهرا آیه 140 خورده ای بود منظر بارتون، خداوند سبحان چنین فرمود: فتزالت جعلناکم امتا وسطا و تزالت جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. ما و تزالت جعلناکم امتا وسطا و تکونو شهداء علی الناس، تا شما شهید بر بقیه مردم باشید. و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، و پیغمبر باز بر ایشان شاهد باشد و شهید باشد. در اون آیه شریفه خیلی تأمل شده، مفسرین از ابعاد مختلفه در اون آیه سخن گفتن. من در حدی که ربطش با این موضوع امشب بدم به این آیه مورد نظر اختصارا عرض میکنم. و کذالک خداوند سبحان شما را امت رصد قرار داد، این چیه؟ یعنی بنده جنابالی لتکون شهدا علی الناس، تا ما شاهد بر امت های دیگر باشیم. حالی این مراده. میدانید کلمه وسط یعنی چه؟ کلمه وسط رمز کمال است. وسط و شیع اون تمام هم چیزی ها وسط و شیع میگوین. به این معنا که در سوره مبارکه قلم اینو بررسی کردیم تفصیلش رو، اون داستان رو اینکه مطرح میکند اصحاب الجنت رو، اون پدری که خیلی پدر خیلی بود، خداوند این داستان و رسال رو مطرح میکنه در قرآن. این پدر خیلی پدر خوبی بود، وقتی میخواست محصولش جمع کند اعلام میکرد، فقرا میومدن، ضعفا میومدن، همونجا با لذتی میداد و میبرد. فرزندانش اینها به اصطلاح چهار تا پسر داشت، این بچه ها گفتن ما این سنت زشت پدر را به هم میزنیم، ما نمیگذاریم که از زحمت ما دیگران بخورن، بخور تا توانی به بازوی خویش که سعیت بود در ترازوی خویش، تز ما تز دیگری است، ما ولیه بابا را قبول نداریم. اینها خواستن که این مشی رو عوض کنن. بعد اونجا قرآن میگه و قال اوسطهم، بعد این جریان تموم میشه و خاکستر میشه و آتش بر مبدعش میاد، باغ نابود میشود، و اینها میمونن که چی شد چنین شد. بعد قرآن میگه و قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تصفقون، اوسطشون میگه مگر من به شما نگفتم که دست نگه دارید این کارو نکنید. اینا چهار نفر بودن، چهار نفر وسطش میشه کدام؟ چهار نفر که وسط نداره. اگر پنج تا میبودن میگفتیم از بالا بگیر بیا پایین، اون سن میانه میشود مثلا برادر فلان، اما اینا چهار تا بودن وسط ندارن، که وسط عددی ندارن. اینا تو ما بخوای محاسبه کنی وسط عددی صفر میشه، این که نمیتواند چنین باشد. زبان اوسط هم تمام مفسرین میگن یعنی زبان اقل هم آقلترینشون، آقلترینشون اوسط یعنی اقل اوسط. حالا این خیلی بحثای لطیفی داره این کلمه اوسط، که من نمیخوام ان کلام یا جور روی کرام بشه و وقت گرفته بشه خدمت عزیزان، همین مقدار بس است. اونجا خداوند میگه ما شما رو امت وسط قرار دادیم، یعنی امت کامل کاملی. خب حالا و جهنا به کلا ها اولا و شهیدا، و ما شما رو شهید و گواه در امت های دیگر قرار دادیم. و پیغمبر بر شما شهید و گواه. اونجا ظاهر هم اینه که مراد از اون شهیدی که در اونجا مطرح میشه در اونجا گواه قیامت نیست. اون شهید همونیه که ما در اصطلاح امروز خودمون چی میگیم؟ به اون میگیم الگو، میگیم اسوه، میگیم نموذج، نمونه. الگو، اسوه، قدوه، امام. خداوند به سبحان اشاره میکنن اون کسانی که امام بر امت هم، اونها که امت وسط هم، به اعتقاد جمیع مفسرین شیعی نیستن مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. چونها الگوی برای امتن و پیغمبر الگوی برای اوناست. رسول خدا الگوی حضرات معصومین است و معصومین الگوی برای امت و جامعه اسلامی و جامعه انسانی باشن. اون احتمال در اینجا وارده. فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید، خداوند در هر امتی گواهی و الگو و اسوه قرار داده است. و پیغمبر و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو الگو و اسوه این امتی، یا یه چیزی بالاتر از این، تو الگو و اسوه تمام الصحابه هستی. یعنی این کلمه هؤلاء رو برگردونی به تمام انبیاء رو گذاشته، نه به امت اسلام. و پیغمبر تو الفاتح و الخاتم و لما سبق و انفاق تو هلم از خوبه، شما ای ختم پیامبران مرسل حلوای پسین و ملح اول. شما ملح اول و حلوای پسینید. شما اون شخصیتی هستی که سرکه تو این جمله خیلن مقصود تو این همه تو خیلن. شما اون سرقافله پیامبران در فضل تو بس چمن را آوی اون مقام شما مقام داری که برای تمام انبیاء شما الگون است. برای پیامبر می نشستند این خصوصیات و ارتباطات خودشون رو می گفتن. من نسبت به موسی این ارتباط رو دارم، به عیسی این ارتباط رو دارم، به ابراهیم این ارتباط رو دارم. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. یا رسول الله، شما یک الگو و اسطه و گواهی هستید برای جمیع انبیاء و الگوها و اسطه های الهی. خب این هم احتمالش در این آیه شریفه وجود دارد. خب مثلا میخواد دیگه تموم بشه خدمت عزیزان و بحث مستقل دیگری آغاز میشود که از آیات الاحکام است. یه سخن و مطلب تمام. یوم اذن یرد الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسلا بهم الارض. یوم اذن در اون روز محاکمه جهنم فراوندگاری، اونجا یرد الذین کفروا، آرزو و تمنا میکنند اون کسانی که کفر ورزیدند و عصیان رسول کردند. اسیان مال خداست، مردم معصیت خدا میکنن، معصیت پیغمبر. یعنی چه معصیت پیغمبر؟ یعنی گفته پیغمبر رو زیر پا نهاده. معنای دیگه نداره. اسیان رو به خدا باید نسبت داد، اما اینجا خدا به پیغمبر نسبت میده. چرا؟ چون قول پیغمبر قول خداست. اگه کسی گفتار پیغمبر رو زیر پا بگذارد، اسیان خدا کرده. کسی به قول پیغمبر رو بر سر بگذارد، اطاعت خدا کرده. این که تعارف نداره. فرمود آرزو میکنن کافران و اون کسانی که با گفتار پیغمبر به عداوت برخاستن، لو تسوا بهم الارض، ای کاش زمین اینها را ببلعد، ای کاش با خاک یکسان شدند. گاهی این را داریم یاده این تنیم کنیم تو ترا ما خدا از زبان کافر میگه ای کاش خاک میگه. این هم همونه لو تو سر با کاش زمین اینها را صاف میگه. یعنی همین تعبیری که الان امروزی ما به کار میبریم که از صفحه روزگار محو شدن، مثلا تو زبانگاه تاریخ پیوستن، مثلا اینو میگیم گاهی لو تسلا بهم الارض، کاش اینا از صفحه، کاش ما از صفحه بزرگان پاک میشدیم و اصلا نمیبودیم ما. بلای یکتمون الله حدیثا. اما دیگه اینجا آدمی است که هیچ چیزی رو نمیتوانند به خداوند بپوشانند. ولو حدیثا، ولو یک کلمه حدیثا جنبه نکره داره اینجا، تصویر حدیث سخن کوتاه کوچک. هیچ چیز امروز پوشیده از خدایشان نخواهد بود. به تعبیر قرآن هم بارزون و در رسول الله همه چیز آشکار و عیان در اون عالم حقایق دیده می شود و نقطه پنهانی وجود ندارد. خب این پایان بحث در اینجا خدمت عزیزان. و آیه بعدی که آیه معروفی است، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. اهل ایمان نزدیک نماز نشوید به حال اینکه شما سکارا دارید، شما سکر دارید. حالا این سکر آیا چه سکر است؟ آیا سکر شراب است؟ نگاه میکردن این در تاریخ بیهقی که واقعا عجیبه. این کتاب شاید ما در میان قدما بدون شک مبرک مثل بیهقی نداریم، واقعا نداریم مثل ابوالفضل بیهقی دمیش. خودش مثلا کاملی از خودش نمونه نداره بیهقی. حالا گذشته از این که ما در دانشگاه در بیاد بحث فنی بیهقی مطرح میشه، دوره کورسان شما در لیسانس دو واحد بیهقی دارید، در کورسانس دو واحد بیهقی دارید، در دکتری هم که اصلا کلا بحث میشه مثلا تاریخ بیهقی. اما به طور کلی این مرد یک اعجوبه بوده است، آیتی بوده است، زیبا نوشته تاریخش و حقایق رو مستند و دقیق و با یه عباراتی با یه حکایاتی هم مشهور شده که تنوع تاریخی هم ایجاد کرده. مراسم میگساری علی مسعود غزنوی رو می‌نویسد که تمام بزرگان رو در باغ فیروزی جمع کرد و ساکین اون جامهای مخصوص سلطانی بود مهیا کرد و گفت جام بزنید ببینید چقدر میتوانید بزنید. نیست فلان کس مثلا با 5 جام افتاد و دیگه دستاش رو از باغ بیروزی بیرونش بردن. فلان کس از خدمتتون تا 10 تا رفت و فلانی تا 12 تا رفت و دیگه کسی نموند تا 18 تا. آخرین کس امیر حاجب کی از میدان بلند شد، اما من ابوالفضل بیهقی شماردم دیدم امیر مسعود تا 27 سانتیم خورد مرگش کرد. 27 سانتیم خورد. بعد دیدم که هیچ حالت مسیحی هم برایش آرز نشد. دیدم که آب طلب کرد، دست رو روش شد، وضو شست، دست روش شست، وضو گرفت و وقت نماز است نماز رو بخونه. به یقین نمیسد در تاریخ بیر زیبان مراسم میگساری از این مسعود غزنوی بیشتر ساکی این قدرت یا ایگر نبی نام لولا تقر و صلاح و انتم سکار. حالا انشالله اینه یا سکر خواب این یا خداوند داره سکر و نام رو میگه، نه سکر و شراب. مثلا بحث چیه؟ این یکی از آیات احکام قرآن است. انشاءالله که حکم مهم داره که یه بحث مستقلی است. انشاءالله در نوبت آینده خدمت عزیزان مطالب رو محضر مبارک رو تقدیم خواهیم. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه و توفیق استزاد و استفاده از حضرت قرآن را بر همه ما کرامت بفرمانه. نزدیک می شویم به شهادت و امشب شب اول احتمالا ماه جماد الثانی است. سوم اون شهادت بانوی بزرگ است که بنده مناسبت می گیرم که یه جمله ای رو امشب خدمت عزیزان بازگو کنم. دیگه این روزها روزهای عجیبی در حضرت زهرا مسیح است. گاهی می اومدن کنار قبر پدر و یه حالت خاصی می فرمودن، مثلا مالند این جملات که یا عبتا پدر و بی تو والهتن والهتن و حیه و حیرانتن فیده. پدر هم تنها ماندن، هم حیران ماندن، هم سرخورده ماندن از این جماعت و مردم. نمیدونم پدر به که پناه برن. باز به پناه قبر تو آمدن یا رسول الله. فقد این خمد صوتی و قطع زهری. پدر دیگه صدای من هم تاب سخن گفتن در اون نماندن و پشت من حالت خلیدگی پیدا کرده است و تن نخوزنه این چیزه دیگه برای من ناقصن و تک برادتی روزگاه رو من مکدر شده است. فما اجتو یا حبدا بعد شهنی سن. پدر بعد از شما من هیچ مونسی پیدا نکردم لبحشتی ولا را در لدمعتی. پدر کسی پیدا نشد که عشق از چشمهای دختر کن به زدایه. فما اصفا یا رسول الله محراب شخال محراب شما رو خالی میبینم، منبر شما رو جور دیگری میبینم. یا رسول الله فما اصفا علیه افصف بر خود دارم تا اون زمانی که بر شما ملحق شدم، تا اون زمانی که کادت تا روح از بدن من خارج گردد. این چنین حالاتی بر بانوی بزرگوار میگذرد. اومدن شیوخ مدینه خدمت امیر المؤمنین که ابی زهرا بود یا روزه ها گریه کند یا شب گریه کند. ما بوستنی گریه زهرا را مدام شنیدن نداریم. امیر المؤمنین اومدن خدمت دیدی ماجرا رو بازگو کردن. فهمدن ابی جان به اینها بگو مدت تلقف من در بین شما بسیار کم است، چند سبابی پیش مزاحم شما نخواهم بود، بارگاه از اینیان به شما خواهم رفت. اما امیر المؤمنین از فردای اون روز در انتهای بدیع سایبانی رو به نام بیت الاحزان ساختن. زهرا نزدیک صبحگاه دست حسنین رو میگرفتن به بیت الاحزان میرفتن و درون اون سوز خودشون رو با خدای خودشون بازگو میکردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.